کاری کنی فلان کنی، مرجع بالاتر قطعا همچین چیزی رو نقض میکنه. مثلا الزام به تنظیم سند رسمی دیوان عدالت، مثلا رفتی رأی داد، دیوان عدالت ساله به رسیدگی نیستش، الزام به تنظیم سند رسمی دادگاه عمومی، دیوان عدالت نه. فرض کنیم چه اتفاقی افتاده باشه، مثلا تجدید نظر خواهی کنی ازش، مثلا شعبه تجدید نظر دیوان عدالت باید همچین رأی رو نقضش بکنه، یا کمیسیون ها مثلا کلا غیر ساله شما نمیتونی توافق کنی پاشی بری. نه قواعد عامره یا این دادرسی هم، حالا نه که مثلا صلاحیت محلی میتونی ها، نه صلاحیت محلی هم نمیتونی، ولی اون یه خورده ارفاق داره، یه خورده کوتاه میاد، ولی ذاتی کلا مطلقه، اصلا مطلقا نمیتونی هم شرکت بکنی. صلاحیت نسبی یا محلی یعنی چی؟ تعریفش چیه؟ انتخاب مرجع محلی صالح از میان همه مراجعی که در سراسر کشور صلاحیت ذاتی رو داره. سوالمون یعنی اینه، حالا فهمیدیم دادگاه عمومی باید بریم، حالا یه دونه دادگاه عمومی که نداریم تو کشور، 600 تا داریم، کدومش؟ یا خانواده یا حالا هر چیز دیگه. قاعده چیه؟ صلاحیت محلی، این هم عرض دادیم، دادگاه محل اقامت خانده میشه قاعده. اما استثنای قاعده چیه؟ استثنای قاعده دو حالت رو از هم یادتون باشه تو ماده هایی که خوندیم جدا کردیم، انحصار دادگاه صالح محلی به دادگاهی غیر از محل اقامت خانده، یعنی محل اقامت خانده حذف، برو یه دادگاه دیگر رو نگاه کن. مثل چی؟ همینجا فقط مثال زدیم، مانند دادگاه محل وقوع مال غیر منقول در دعاوی راجبه غیر منقول. یکم الحاق دادگاه یا دادگاه‌های دیگر به دادگاه محل اقامت خانده و حق انتخاب خواهان در مراجعه به هر یک. مثل چی؟ مثل دعاوی بازرگانی که خواهان مخیر است بین دادگاه محل اقامت خانده، محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد، هر کدوم دوست داری برو. و حرفی که زدم در مورد صلاحیت محلی دوباره اینجا داریم میگیم، گفتم بحث صلاحیت محلی اصولا توی هم دادگاه عمومی مطرح میشه و با یه خورده دوز کمتر تو دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف، وگرنه تو بقیهشون آنچنان تو کمیسیون ها و نمیدونم فلان آنچنان مطرح نمیشه. مثلا حتی دادگاه انقلاب هم چون اینقدر پراکنده نیستش، خیلی کم داریم دادگاه انقلاب، مشخصه تو هر جایی کجا باید بری. مثلا دادگاه تجدید نظر هم حتی تو هر استان یه دونه است دیگه، یا آنچنان مشکلی پیش نمیاد، چیزی که تو موضع اون استان اتفاق افتاده باشه بخوای بری تجدید نظرش خب معلومه کجا باید بری دیگه، یه مشکلی پیش نمیاد. پس معمولا در دادگاه عمومی خانواده شورای حل اختلاف مطرح میشه، در سایر مراجع اصولا با تعیین مرجع ذاتاً صالح نوبت به تعیین مرجع صالح محلی نمیرسه. مثال فقط یه دونه دیوان عالی تو کشور داریم، دیوان عدالت فقط یه دونه داریم، یعنی شما بگی فلان چیز در صلاحیت دیوان عدالت دیگه تموم شد دیگه، محلیش دیگه مهم نیست، دیوان عدالت فقط تو تهرانه، حالا تو موضوع پرونده مثلا تو بوشهره فرقی دیگه نمیکنه، دیگه محلی مهم نمیشه. یا دادگاه تجدید نظر که حالا باز به تعداد استان‌ها ما داریم، بازم مگه چقدر توی استان مشخصه دیگه، دادگاه تجدید نظر نیست، در هر استان یک دادگاه، مراجع دیگر هم واقعا انقدر زیاد نیستن، پراکندگی و گستردگی دادگاه عمومی نیستن. پس بحث صلاحیت محلی تو دادگاه عمومی مطرحه. سوالم از شما بخوان تو صلاحیت محلی بپرسن از دادگاه عمومی میپرسن، چون اون مطرحه و این همه قاعده و استثنا داره. اگر مثلا چه می‌دونم کمیسیون حل اختلاف کارگر کارفرما که دیگه سوال پرسیدن محلی نداره، که اینکه تو فقط تشخیص بدی ذاتی در صلاحیتمون، مگه چند تا داریم تو هر شهر و تو هر حوزه، مگه چقدر داریم؟ خب اما ویژگی صلاحیت صلاحیت نسبی یا محلی، ویژگی اون ذاتی رو گفتیم دیگه، گفتیم عامره است، این محلی هم عامره است، منتها گفتیم یه خورده کوتاه میایم، یه ارفاقهایی رو میدیم، وگرنه نه اینکه عامره نیستا، اینو از ذهنتون بیارید بیرون، چون من خیلی دیدم بچه‌ها تا میگیم صلاحیت نسبی میگن قاعده تکمیلیه، قوانینش تکمیلیه، صلاحیت ذاتی قوانینش عامره است. نه خیر، محلی هم عامره است، محلی هم تکمیلی نیستش، شما خلافش نمیتونی توافق کنی، تکمیلی به این معناست دیگه، قوانین تکمیلی یعنی شما خلافش میتونی توافق کنی، نخیر خلافش نمیتونی توافق کنی، نه عامره است، محلی هم عامره. گفتم یه خورده ارفاق داره فقط، از نظر ضمانت اجرایی خورده ارفاق داره، نه اینکه تکمیلیه. قبلن بود، این به خاطر ذهنیتی که از قانون قبلی وجود داره و هنوز همون هم مونده. تا میرسیم به صلاحیت محلی سری میگن تکمیلی، نه کجاش تکمیلیه. طبق قانونیه که فعلا وجود داره، قانون سال 79 آیین اساسی مدنی، نه همچین حرفی زده نشده که طرفین میتونن توافق کنن برن جای دیگه از لحاظ محلی. نه محلی خبرها باز هم نیست، یه ارفاقهایی ولی خورده بهش که حالا همونو میخوایم بگیم. از نظر اینکه مرجع بالاتر چی کار میکنه، از نظر خود دادگاه بدوی فرقی نمیکنه بین ذاتی و محلی. ذاتی و محلی دادگاه باید چی کار کنه؟ قرار عدم صلاحیت صادر کنه. بالا ماده 27 چی گفته بود؟ گفته بود در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی ندارد. مگه گفت محلی یا ذاتی؟ پس فرقی نمیکنه چه محلی ذاتی، باید قرار عدم صلاحیت صادر کنه، بفرسته مرجع صالح، مرجعی خودش تشخیص میده، دادگاهی خودش تشخیص میده صالحه، یا احیانا بفرسته دیوان عالی برای تعیین مرجع صالح. پس بدوی دیگه صحبتی نداره، اما مرجع بالاتر صحبت داره. تو مرجع بالاتر گفتیم صلاحیت ذاتی اگر مشکل داشته باشه، چه تجدید نظر باشه، چه دیوان عالی باشه، نقض میکنه رأی. اما تو صلاحیت محلی گفتیم یه خورده کوچولو ارفاق داریم، تجدید نظر ارفاق نداره، تجدید نظر مثل فرق نمیکنه، ذاتی محلی براش فرقی نداره. پس این یادت باشه تجدید نظر ذاتی محلی هیچ فرقی براش نداره، فسخ میکنه رأی، ایراد شده باشه نشده باشه هم فرق نمیکنه، کلا فرق نداره براش محلی و ذاتی. دادگاه تجدید نظر به صلاحیت محلی دادگاه بدوی نیز همانند صلاحیت ذاتی توجه کرده و در صورت عدم صلاحیت آن رأی را فسخ و پرونده را به مرجع صالح میفرستد. چه نسبت به این موضوع در جلسه اول دادرسی بدوی ایراد شده باشد چه نشده باشد، پس ربطی به ایراد نداره، تجدید نظر فسخ. اما دیوان عالی یعنی فرجام خواهی بکنی از اون رأی و جز موارد قابل فرجام باشه احیانا، خلاصه پرونده یه جوری بریز دست دیوان عالی. دیوان عالی صلاحیت ذاتی رو گفتیم مطلقاً توجه میکنه، فرق نمیکنه براش، ایراد شده باشه نشده باشه مهم نیست. اما محلی رو فقط در صورتی توجه میکنه بهش که ایراد شده باشه، ایراد هم باید در جلسه اول دادرسی بدوی ایراد شده باشه، به تو صورت جلسهش ببینه همچین چیزی رو، نبینه باز به محلی توجه نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه دادگاهی که ذاتن صالح هست ولی محلن صالح نیست رأی داده باشه، رأیش هم اوکی، دیوان عالی به این علت نمیاد نقضش کنه، ولی به این علت که محلی صالح نیست. ببین ارفاق دادگاه صالح نیست دیگه، بخوای کلی نگاه کنی دادگاه صالح نیست، یه دادگاه غیر صالح رأی داده ولی رأیش معتبر، ولی اون نه اینکه صالح نیست از لحاظ ذاتی صالح نیست، بلکه از لحاظ محلی فقط صالح نیست. یعنی دادگاه عمومیه، حالا دادگاه عمومی تهران نه کرج، چه فرقی کرد دیگه، اینجوری باید نگاه کنی بهش، نه اینکه بگیم اینجا دادگاه عمومی، دادگاه خانواده الزام به تنظیم سند رسمی داده، دادگاه خانواده که این کاره نیستش، دادگاه خانواده الزام به تنظیم سند رسمی ملک میده بر من، نه این مفهومی نداره، ولی دادگاه در صلاحیت دادگاه خانواده بوده، فلان چیز مهریه بوده. حالا مثلا دادگاه خانواده تهران، نه حالا دادگاه خانواده کرج، میگیم خیلی فرق نداره، تجدید نظر براش مهمه، تجدید نظر فسخ میکنه، میگیم احیانا به فرجام خواهی رسید و صلاحیت محلی فقط مشکل داشت ایراد هم نشده باشه، ایراد شده باشه باز توجه میکنه بهش دیوان عالی، ایراد نشده باشه گیر نمیده، چون میگه دیگه همه چیزش اوکیه، فقط یه محلیش مشکل داره، اونم که ایراد نشده بود ولش کن رأی صالح. پس دیوان عالی در صورتی که صلاحیت محلی دادگاه توجه میکنه که در جلسه اول دادرسی بدوی چنین ایرادی مطرح شده باشه. و مورد بعدی بحث توافق طرفین، اینو دقت کن که ذهنیت اشتباه احیانا داری از قبل اصلاح بشه. به مانند صلاحیت ذاتی اصحاب دعوا نمی توانند با توافق یکدیگر قواعد صلاحیت محلی رو نادیده بگیرن و دادگاهی دیگر را از لحاظ محلی انتخاب کنند. توافق طرفین باعث نمیشه دادگاه مکلف رسیدگی بشه، دادگاهی که از لحاظ محلی صالح رسیدگی نیست. ذاتی که هیچی که صحبتش کرد، یا محلیش هم حتی مکلف نمیکنه، قاعده تکمیلی نیست. ولی با توجه به حرفی که همین الان در مورد دیوان عالی زدیم، ممکنه یه جا قصر در بره دیگه، ممکنه یه جا این اتفاق بیفته همونیه که تو دیوان عالی. یعنی چی؟ یعنی ممکنه داد همون چیزی که در ادامه نوشته شده، ممکنه شما دعواتون تو دادگاهی که از لحاظ محلی صالح نیست، از لحاظ ذاتی صالحه ولی از لحاظ محلی صالح نیست، مطرح بکنی، ایرادم نکنی، هیچ کدوم از طرفین ایراد نکنن تو جلسه اول دادرسی، بره رأی صادر بشه تو بدوی، مورد تجدید نظر خواهی هم قرار نگیره، پرونده نره دادگاه تجدید نظر، چون بره دادگاه تجدید نظر فسخ میشه، از لحاظ محلی صالح نیست دیگه، گفتیم دادگاه تجدید نظر حتما توجه میکنه و پس تجدید نظر خواهی نشه، خلاصه به هیچ کیفیتی دادگاه تجدید نظر نره این پرونده. و هم از موارد قابل فرجام هم نباشه، یعنی همون رأی بدوی قطعی بشه، این یه حالت، یعنی انگار من و تو توافق کردیم رفتیم یه دادگاه دیگه، توافقمون انگار معتبر، تو خیلی فرضش هست دیگه، اصل نیست بخوام بریم سراغش، تو ذاتی نمیتونیم هم چیکاری بکنیم ولی تو چیز میشه. یا اینکه از موارد قابل فرجام هم اگر هست بره دیوان عالی، دیوان عالی عنایت نمیکنه به صلاحیت محلی، عدم صلاحیت محلی، چرا؟ چون ایراد نشده بود، بنابراین رأی و معتبره، رأیی که از دادگاهیه که از لحاظ محلی صالح نیست. حالا ممکنه من و تو توافق کرده باشیم رفته باشیم دادگاه، صدامون در نیامده باشه، به یه رأی معتبری خلاصه میرسیم. خیلی فرضش استثنائیه. پس به طور کلی همون جمله‌ای که گفتم فرق نمی‌کنه چه صلاحیت ذاتی باشه چه محلی، توافق طرفین اثر نداره. همین الان یادتون باشه تو دعاوی خانوادی یک استثناء بهش میخوره که جلوتر دادگاه خانواده میرن، اینجا فقط اشاره کن بهش، یادداشت کن که یک استثناء دیگر، یک استثناء در دادگاه خانواده داریم که اینو تو دادگاه خانواده میرسی بهش، خودم گفتم بهتون، تمرین دادم، با هم در موردش حرف میزنیم. یه جا هست توافق طرفین معتبره که دادگاهی که از لحاظ محلی صالح نیست رو ما صالح کنیم، توافق طرفین قانون معتبر دونسته، یه جا داریم، مقدم همونجاست دادگاه خانواده، وگرنه جای دیگه دادگاه عمومی پومی نداریم، ما عمومی همینی که گفتم، نگی قاعده تکمیلیه و میشه خلافش توافق کرد، نه این بازی ها نیست.
برای دریافت رایگان جدیدترین فایل‌های حقوقی و جزوات و آزمون‌های آزمایشی به کانال فایل حقوقی بیستون با آدرس @bisutunla بپیوندید و لینک کانال را به دوستان خود معرفی کنید. با تشکر، رابین هود اصلی.
جدولی که تو صفحه 18 هستش در مورد دادگاه عمومی و اختصاصا در مورد صلاحیت محلیش، این صلاحیت ذاتیش هم توی جمله فقط اشاره کردیم، جلوتر میخوام در مورد صلاحیت ذاتی و استثناءات و اون مراجع اختصاصی و اینا صحبت کنیم، اما صلاحیت محلیش رو اینجا میخوایم جمعش کنیم دیگه، همه آنچه که توی موادش خوندیم. اسم ماده ها رو اینجا نیاوردم، خود ماده ها رو برخلاف چیزی که همیشه میآوردم نیاوردم، یه ماده رو خوندیم اینجا دیگه، فقط ارجاع بدید به اون شد، وگرنه توی صفحه نمیشد جمعش کرد، من میخواستم توی صفحه ببینید همه رو کنار هم دیگه، و گفتم صلاحیت محلی هم میخوان سوال بدن بهتون، معمولا دادگاه عمومی رو سوال میدن یا حالا خانواده یا شورای اهل اختلاف، محلی بقیه شون دیگه گفتم اونقدر معنی نمیده به اون شکل شما، ذاتیش معنی میده. از دادگاه عمومی صلاحیت ذاتی، صلاحیت رسیدگی به همه امور را دارد به جز آنچه که به صراحت در صلاحیت مراجع اختصاصی قرار گرفته، مثل چی؟ مثل دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف، اداره ثبت، دیوان عدالت اداری، نمیدونم هیئت تشخیص یا حل اختلاف کارگر کارفرما، کمیسیون ماده 100، کمیسیون مالیاتی و امثال هم. اما صلاحیت محلیش، صلاحیت محلی دادگاه عمومی قاعده چی بود؟ قاعده نمیشیم چی؟ به ترتیب، این ترتیب یادت نره، محل اقامت خانده نبود، یعنی نداشت، محل سکونت موقتش باز نداشت، محل داشتن مال غیر منقول خانده، این غیر منقولش دقت کن، موقع اشاره کردم دعوا در زمینه مال غیر منقول نیست که صلاحیت محل وقوع مال غیر منقول باشه. نه، دعوا جوریه که محل اقامت خانده صالحه، منتها خانده ما اقامتگاه نداره، محل سکونت موقت هم نداره، ناچاراً میریم محل وقوع مال غیر منقولش رو نگاه میکنیم کجاست. اگر داشت اونجا رو میگیم صالح، وگرنه دادگاه از لحاظ محلی دادگاهی صالح هستش که خانده در اون حوزه اقامت داره، اقامتگاه داره. و اگر هم نداشت مال غیر منقولی توی اینجا ایران، دیگه خواهان میتونه تو محل، میگیم کجا اقامه دعوا کن، تو محل اقامت خودت. خب این قاعده، استثناءات قاعده. دو گروه استثناءات رو از هم جدا کردیم. استثناءات اول مال جاییه که از قاعده محل اقامت خانده کلن عدول میکنیم و میگیم یه دادگاه دیگه اصلا صالحه. استثناء دوم هم گفتیم الحاق میکنیم یه سری دادگاه رو به دادگاه محل اقامت خانده و حق انتخاب میدیم به خواهان. استثناءات اول، دعاوی مربوط به غیر منقول. منتها دیگه الان یه سری چیزا رو دارم اضافه میکنم که دیگه تو ماده میخوندیم نبود و نگفتم، اینجا دارم میگم. در غیر مورد عقود و قراردادها، حالا مستنداتش رو نگفتم اینجا، گفتم فقط میخواستم اینجا جمع میشه براتون. بعضیش مستندش ماده است، بعضیش مستندش چیزای دیگه است، مثل رأی و تجویه که دیگه اینجا نیاوردم، اینا رو بعداً میارم براتون. ببینید مستندات اینا چی از خودم در نیاوردم. از دعاوی مربوط به غیر منقول که میگیم، محل وقوع مال غیر منقول در غیر مورد عقود و قراردادها. اگر عقد و قراردادی باشه نه، میخوره به قرارداد. بعد بخوره به قرارداد میشه اون استثناء دومیه. استثناء دومیه بینی ها کن، دعاوی بازرگانی نوشتیم، دومی موردش چیه؟ نوشتیم دعاوی ناشی از عقود و قرارداد، چه منقول چه غیر منقول. منقولش رو ماده داریم، غیر منقولش رو ماده نداریم، رأی وحدت رویه داریم. غیر منقول من اضافه کردم. مادر نیاکانی نوشته چی؟ دعاوی بازرگانی و دعاوی ناشی در مورد اموال منقول که ناشی از عقود و قرارداد. منقول رو گفته، نگفته غیر منقول. در حالی که رأی وحدت رویه اومد اینو تفکیک کردش، گفتش غیر منقولی که ناشی از عقد و قرارداد باشه میخوره به قرارداد، اون غیر منقولی که ناشی از عقد و قرارداد نباشه میخوره به همون محل وقوع مال غیر منقول. یعنی این تفکیک رو باید اینجا انجامش بده. پس برگردیم بالا، دعاوی مربوط به غیر منقول در غیر مورد عقود و قراردادها کجا صالح از لحاظ محلی؟ محل وقوع مال غیر منقول. مثالاشو دقت کن، بعضیاشو خود ماده مثال زده بود یادت باشه، مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوان، اینا رو خود ماده و گفته بود سایر حقوقی که مربوط به اونه. مثل چی؟ حق انتفاع، حق ارتفاق، دیگه چی؟ اجرت المثل. این اجرت المثل رو دقت کن، در برابر اجرت المسما یا اجاره بها. اجاره بها ناشی از چیه؟ قرارداد اجاره است، میخوره به قرارداد. بیا پایین اونجایی که نوشته دعاوی ناشی از عقود و قراردادها تو استثناء دوم، تو مثالش نگاه کنی نوشتی مانند مطالبه اجاره بهای ملک ناشی از چی؟ عقد اجاره. این میخوره به قرارداد، دیگه نمیگه محل وقوع مال غیر منقول و فلان، میخوره به محل اقامت خانه، محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد، میخوره به اون. ولی اجرت المثل ناشی از قرارداد نیست، قصد، قصد ناشی از قرارداد نیست، الزامات خارج از قرارداد دیگه، ولی در مورد غیر منقوله. اجرت المثل میشه صلاحیت محلیش کجا میشه؟ محل وقوع مال غیر منقول. چون میخوای کارشناس بفرستیم معاینه محل بکنیم، همون دادگاهی باشه که همون بغله دیگه، محل اقامت خانه رو کاری نداریم که. عقدی هم وجود نداره بگیم محل وقوع عقد، اصلا عقدی نیست. پس میشه فقط محل وقوع مال غیر منقول. بعدیش تولیت. تولیت در مورد چیه؟ وقف. مال غیر منقولی باشه، وقف شده باشه، دعوای تولیتش غیر منقوله، میشه صلاحیت محل وقوع مال غیر منقول. محل اقامت خاندمانده رو بلش کن، اینم رأی وحدت رویه داریم در این زمینه. پس اینا چیزایی که میتونه راحت سوال خیز باشه. مثلا اجرت المثل اینه که خب دادن و قبلیاش هم که خود ماده هستش، ولی چیزهای این تیپی. دیگه چی؟ تنظیم سند رسمی ملک، اون هم باز میخوره به غیر معقول. تنظیم سند رسمی یا الزام به تنظیم سند رسمی ملک، اون هم محل وقوع مال غیر معقول. در حالی که بیا پایین، پایین صفحه تمرین ها رو نگاه کن. یه تمرین دادم، اولی تمرین چی گفتم؟ تعهد به تسلیم مال، حالا منقول رو یه بار، یه بارم غیر منقول. به عنوان تمرین گفتم اصلا از لحاظ محلی کدوم دادگاه ساله. دوتا رو با هم قاطی نکنید. الزام به تنظیم سند رسمی ملک میشه محل وقوع مال غیر منقول، ولی تعهد به تسلیم فرقی هم نمیکنه مال چی باشه، غیر منقول هم حتی باشه قاعده است، میشه چی؟ محل اقامت خانده، چون ناشی از عقده. تعهد به تسلیم، ولی سند رسمی نه. الزام تنظیم سند رسمی میخوره محل وقوع مال غیر منقول. یعنی عملا جواب اون تمرین رو دادم، تعهد به تسلیم منقول حسابش کن، مالش میخواد منقول باشه میخواد غیر منقول باشه، منقول حساب کن. منقول حساب کن یعنی چی؟ یعنی قاعده روش کار میکنه، قاعده هم همون محل اقامت خان است. و اینها رو هم، یه چیزی هم همینجا بهتون بگم، اینها رو هم کتاب هایی که در زمینه مدنی نوشته شده رو ملاک قرار ندید، و اساتیدی که در مدنی در مورد منقول و غیر منقول نظر دادن و ملاک خیلی قرار ندید. کسانی که آیین دادرسی نوشتن و حرف زدن اونا رو ملاک قرار بدید. مثلا همین تعهد به تسلیم مال غیر منقول تو مدنی، مثلا دکتر کاتوزیا میگه غیر منقوله، ولی دکتر شمس که آیین دادرسیه، یعنی آیین دادرس مدنی مینویسه و اینها، اون نه، میگه که منقول حساب میشه. وقتی منقول حساب میشه خانده رو باید نگاه کن. بنابراین اونا رو ملاک قرار ندید، مدنی ها رو ملاک قرار ندید. این که تفکیک های منقول و غیر منقول رو تو مدنی میکردیم به اون کیفیت تو آیین دادرسی نیستش. آیین دادرسی، واقعا آیین دادرسی رو باید ملاک قرار بدید. پس برگردیم بالا، دعاوی مربوط به غیر منقول در غیر مورد وقود قراردادها میشه محل وقوع مال غیر منقول با اون مثال هایی که اونجا زدیم. خب من یه سوال دیگه بپرسم، همین مثال هایی که زدیم، من داخل پرانتز مالکیت مزاحمت دارم فلان، خب از لحاظ محلی گفتیم محل وقوع مال غیر منقول، از لحاظ ذاتی کدوم دادگاه ساله؟ همشون دادگاه عمومه، یعنی هیچ کدومش به استثناء نمیخوره. مثلا نسب توش نیست، اگه مثلا نسب فرض کنم ربطی به غیر منقول نداره، میگم مگه بود توش نسب میخورد به دادگاه خانواده، ولی هیچ کدوم اینا به دادگاه خانواده نمیخوره یا به هیچ دادگاهی و مرجع دیگه نمیخوره، همش دادگاه عمومی. میخوام کمکت کنم، میگم گفتم موضوع دعوا نگاه کن، تو صلاحیت ذاتی باید به موضوع نگاه کنی، همه این موضوعات رو دیگه آشنا باشی. اکثر موضوعات در صلاحیت دادگاه عمومیه، خب نمیخواد حفظ کنیم اونا رو، نیاز نیست حفظ کنیم، بهتره بریم دادگاه اختصاصی رو نگاه کنیم، ببینیم صلاحیت اونا چیه. اگه چیزی آشنا بود خورد به اونا، میگیم تو صلاحیت اون دادگاه اختصاصی، نخورد به اونا هیچی، نیاز به حفظ کردن نداره، بگو دادگاه عمومی. قاعده اینه که دادگاه عمومی ساله است. دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول تو امان، گفتیم شرط داره دیگه، به شرط اینکه دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشه. اینجا غیر منقوله میچربه، منتها این غیر منقولی که داریم میگیم به شرط همون بالاییه ها، یعنی غیر مورد عقود و قرارداد ها باشه ها، که محل وقوع مال غیر منقول صالح باشه. گرفتی چی شد؟ از نه هر منقول و غیر منقولی دیدی سری بگی مال غیر منقول، محل وقوع مال غیر منقول، نه، اون غیر منقولی که تک اگه نگاهش بکنی، اون غیر منقول رو اگه تک نگاهش بکنی محل وقوع غیر منقول صالح باشه، اون وقت اگه این بچسبه با یه منقول غیر منقوله میچرخه، وگرنه اگه جفت اینا ناشی از قرارداد باشن هیچ قرارداد رو باید نگاه کنی، میخواد منقول و غیر منقول با هم باشه. افتاد خیلی راحت میشه سوال در آورد، منقول و غیر منقول با همه، منتها ناشی از قرارداده هر جفتش، کجا ساله؟ نگی محل وقوع مال غیر منقول، قرارداده میچربه، قرارداده میشه محل اقامت خانده، محل وقوع عقد، میخوره به اون استثناء پایینیه که ناشی از عقد و قرارداده، استثناء دومیه که گفتیم ناشی از عقد و قرارداد. درخواست تأمین دلیل و امارات، این هم گفتیم محل وقوعشون، این هم استثنایی که دیگه محل خواندر نگاه نمی کنیم. این هم گفتم دیگه، اون موقع گفتم الان اینجا نوشتیم از نظر صلاحیت ذاتی اگه شورای حل اختلاف تو محل تشکیل شده باشه شورای حل اختلاف صالحه از نظر ذاتی، محلیش باز فرق نمی کنه، همون محل وقوع دلایل. دعوای تاری مثل دعوای اضافی اون جلو داخل پرانتز نوشته شده، اضافی تقابل ورود ثالث جلب ثالث. شرطش چی بود؟ گفتیم یه خورده سهل‌تر می‌گیریم دعوای تاری رو تا بچسبونیم به هم دعوای اصلی، همینجا رسیدگی بشه. گفتیم یا ارتباط هم داشته باشه اوکیه، یا اینکه داره یک منشأ باشه، همون دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی. دعوا راجع به ترکه متوفا باز ترتیب داشت دیگه، محل آخرین اقامتگاه متوفا در ایران، نداشت اقامتگاه میگیم آخرین محل سکونت متوفا در ایران. حالا یعنی چی؟ مثلا سوال چجوری میشه پرسید که گیج بشی؟ مثلا فرض کن شخص خارج از کشور بمیره، سوال هاست مثلا طرف توی آلمان داشته زندگی میکرده همونجا هم مرد، ولی اینجا یه سری اموالی داشته، حالا ما میخواییم در مورد این اموالش دعوایی داریم، حالا هرچی، اقامتگاه نداره، آخرین اقامتگاه اصلا نداشته اینجا و حالا. و به این دومیه دیگه میگیم آخرین محل سکونتش، ما کی ایران بود؟ ممکن 20 سال پیش بوده باشه، 20 سال پیش بوده، کجا ساکن بوده؟ همونجا. یعنی آخریش هم فکر نکنم دو روز پیش منظورمونه، یا زمان فوتش منظورمون، ممکن خارج از کشور مرده باشه. اینجوری باید نتیجه بگیری از مرده. آخرین محل سکونتش تو ایران، قانونم گفته در ایران کی بوده. یعنی اگر خارجم مرد دیگه ما با اون خارجی که کار نداریم قطعا. محل سکونتش تو ایران آخریش کی بوده؟ حالا دعوی که راجب ترکه متوفاس چجوریه؟ میتونه دعوای وارث علیه وارث باشه. پس ببین وارث علیه وارث محل اقامت خواندر نگاه نمی‌کنیم که اون یکی ورثه مثلا کجا زندگی می‌کنه. دعوا راجب چیه؟ موضوع گفتم نگاه کنید. موضوع در مورد ترکه است. میخوره به این داستان، میخوره به این استثناء. اقامتگاه متوفا، آخرین اقامتگاهش مهمه یا آخرین محل سکونتش. دعوای بستانکار بر ترکه. ببین علیه چیه؟ علیه ترکه است. نمی‌ریم محل اقامت وراثو نگاه کنیم. یکی دو تا نیست، ممکن چند تا باشن. اون وقت خیلی میشه داستان. نه، ترکه خودش شخصیت حقوقی داره. ترکه صاحبش کی بوده؟ متوفا بوده. میگیم آخرین اقامتگاه متوفا رو نگاه کن، دیگه به ورثه کار نداشته باش. و دعوا راجع به وصایای متوفا، شخص متوفا وصیتی که داشته باشه، نگاه کنی همش میخوره به این داست. عکسش نیست دا. عکسش یعنی که مثلا ورثه بخوان علیه بدهکار متوفا بخوان اقامه دعوا بکنه. متوفا چی بوده؟ یه بدهکار داشته، مثلا طلب داشته از کسی، حالا خودش مرد، ورثه میخوان به قائم مقامی اقامه دعوا بکنن علیه اون بدهکار. این دیگه نمیخوره به ترکه، ربطی نداره، علیه ترکه که نیستش که. این میشه مطابق قاعده محل اقامت خواندر بانیم، اون بدهکار رو این کجاست ما همونجا با بری اقامه دعوا بکنید، نه اینکه اقامت به متوفا رو بخوای نیا، چه ربطی داره؟ پس اینا رو دقت کن، برعکسش نه. و در مورد همین یه تمرینم هم دادم اون پایین، دعوای بستانکار متوفا بر بدهکار متوفا. اگه یادتون باشه یه همچین چیزی رو قبلا گفتیم، قانون رسمی پیش بینی شده بود که بستانکار بحث زینفی بود و اینا رو میگفتم. بستانکار متوفا میتونه علیه بدهکار متوفا مطابق ماده 235 قانون رسمی اقامه دعوا بکنه. خلا از نظر محلی کجا ساله؟ باز هم نمیخوره به این ترکه، ربطی به ترکه نداره. بستانکار متوفا خاندش کیه؟ بدهکار متوفا، محل اقامت خانده، میخوره به قاعده. اگر هم به استثناءات بخوره به این استثنای ترکه نمیخوره، ممکنه به استثنای محل وقوع مال غیر منقول بخوره، به چیزای دیگه بخوره، ولی به اون نمیخوره که بخوایم بگیم آخرین اقامتگاه متوفا و از این بازی ها. اصلا ربطی به متوفا نداره. از اونجا هم از لحاظ جوابش هم داریم میدیم دیگه کجا ساله، میچی مطابق قاعده، محل اقامت خوانده. اگر هم قرار بشه به استثنایی بخوره، استثنایش میشه مثلا غیر منقولی، نمیدونم فلانی، نمیدونم اونجوری باشه، وگرنه استثنایش نمیخوره به اون ترکه متوفا، چون ربطی به ترکه نداره. دعاوی مربوط به شرکت ها کجا؟ گفتیم مرکز اصلی شرکت. چیه؟ چه مدل دعوایی؟ دعوا مربوط به اصل شرکت، بین شرکت و شرکا، اختلاف بین شرکا راجع به شرکت، دعوای اشخاص خارج بر شرکت و دعوای ورشکستگی شرکت هم. شرطش هم چی بود؟ مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تسویه امور شرکت در جریانه، گفتیم همچنان شخصیت حقوقی شرکت وجود داشته باشه. اون ترکه متوفا هم شرط داشت دیگه. شرطش چی بود؟ اینجا نوشته نشده، خودتون بنویسید. شرط این که دعوای راجع به
تقسیم نشد
تا مادامی که ترکه تقسیم نشده باشه. اگر تقسیم شده باشه مطابق قاعده دوباره بری سراغ ورثه، محل اقامت خوانده و از این بازی. دعوای ورشکستگی باز هم ترتیب داره. دعوای ورشکستگی منظورمون دیگه حقیقی هست دیگه، شرکت هایی که بالایش گفتیم. محل اقامت بازرگان یا ورشکسته، یعنی بازرگان ورشکسته، و اگر هم اقامتگاه نداره دیگه گفتیم شعبه نمایندگیش. دیگه نگی آخرین اقامتگاه ها، تاجره دیگه، گیر میدیم به محل تجارتش. محل فعلی یا سابق شعبه نمایندگی بر انجام معاملات داشتش. دعوای احصار گفتیم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده. اینم که حرف زدم در موردش، گفتم دادگاه بدوی مهم نیستش. اون حکم مثلا ممکنه محکوم به حکمش از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشه، تجدید نظر به احصار رسیدگی نمی کنه، اول باید بدوی رسیدگی. مثلا تو شورای حل اختلاف هم داریم اینا. شورای حل اختلاف هم شما احصار تو در صورتی که اصل دعوا رو شورا رسیدگی کرده باشه، قاضی شورا، احصارت هم به همونجا ببیتیم. این حالا تو چیز هستش، توی شورای اختلاف هست. دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا، این دیگه ماده نداشتیم که، این قانون خاص، ولی خب ربط داره میاریمش اینجا. دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا. سند لازم الاجرا شما حکم دادگاه نمیگیری، مستقیم میری اجراییه میگیری. حالا نسبت به اون اجراییه اعتراض داری، ابطال میخوای بکنی اون اجراییه، اصلا اجراییه میخوای بگی اشتباه صادر شده، اصلا ابطال میخوای بکنی. از این بازی ها کجا باید بری ابطال کنی؟ دادگاه باید بری ابطال کنی. دادگاه صادرش نکرده بود اون اجراییه رو، کجا صادر کرده بود؟ اجرای ثبت، چون سند لازم الاجرا بودی، اجرای ثبت اجراییه بهت داده بود بدون حکم دادگاه. حالا میخوای ابطالشو بخوای، ابطالشو دقت کن چیه خواسته اون موضوع دعوا، دقت کن. بهت گفتم تو صلاحیت باید موضوع رو دقت کنی. دعوای ابطالش، اعتراض نداری به نحوه اجرا. اگه اعتراض به نحوه اجرا داشته باشی همون خود اجرای ثبت باید بری اعتراض کنی، آقا مامورت اشتباهی اومده نمیدونم فلان کرده. یعنی به اصل اون اجراییه ایرادی وارد نکردی، نمیگی این اجرایی باطله، میگی نحوه اجرا مشکل داشته. خب برو ببین کجا داره اجراش میکنه، به همونجا باید بری گیر بدی، این منطقیه. اما نمیدونی میگی اصلا ابطال میخوام، باطله این دیگه، به خود همونجا که نمیتونی بگی چون همونجا صادرش کرد. بعد کجا بری؟ یه مرجع بالاتر، یه مرجع قوی تر. مرجع قوی تر کجاست؟ دادگاه. حالا کدوم دادگاه دیگه؟ محل اقامت خوانده رو نگاه نمیکنی، خوانده تو میشه محکوم له اون سند لازم الاجرا، نه به اون نگاه نمیکنی. نگاه میکنی این سند کجا صادر شد، محل صدور سند کجا بود، سند لازم الاجرا، اجرایی منظورمونا، اون اجرایی رو کجا صادر کرد. برو هم دادگاهی که مربوط به اونجاست. میشه چی؟ دادگاه محل مرجع صادر کننده چی؟ دستور اجرا، نه صادر کننده اون سنده ها. اینا رو میذاره تو گزینه ها برات. دادگاه محل مرجع صادر کننده سند لازم الاجرا، نه اون سند لازم الاجرا ممکنه جای دیگه اصلا صادر شد، نه کجا داره اجرا میشه، کجا دستور اجرا رو داد. ببین دادگاهی که همون دور و براست کجاست؟ از نظر محلی میشه دادگاه عمومی که همون دور و براست.
اگه به اصل اجراییش ایراد وارد بشه همون صادر کننده سند لازم
الاجرا. به چی؟ به اجرایی ما ایراد داریم دیگه. دعوای ابطال دستور اجرای سند، یعنی اجراییه که اجرای ثبت رو داده، ما میخوایم باطلش کنیم. کجا میریم؟ دادگاه باید بریم. کدوم دادگاه؟ عمومی. کجا؟ از نظر محلی میگیم اجرای ثبتی که این اجرایی رو صادر کرده کجاست؟ همون دادگاهی هم بغلش نزدیکش، دادگاه محل مرجع صادر کننده دستور اجرا، چون صادر کننده سند هم قطعا میذاره تو گزینه برات. صادر کننده سند نه،
معاونت اجرا اصلا رسمی میشه. اونجا باید اعتراض کنه، اینجا اعتراض
کی؟
معاونت اجرای اصل رسمی باید اعتراض کنه.
اعتراض آره، اعتراض تو خود همون اجرای سر، حالا به رئیسش بالاخره معاونتی چیزی، چون به اجرا فقط نحوه اجرا مثلا اعتراض داشت، ولی اینجا داری کلن اجرایی رو زیر سوال ببریم، این هم باطلش کنم، باطل به دادگاه، دادگاه عمومی رو ببریم. خب و یکی هم دعوی راجع به اسناد ثبت احوال که یه ماده داشتیم، منتها گفتم ماده یه حالت رو پیشبینی کرده بود، حالت اصلی که اصلا همیشه اتفاق میفته پیش بینی نکرده، گفتم اونجا پیش بینی نکرده، تو قانون ثبت احوال هستش. یعنی همه رو اینجا برای توی نمودار کوچیک آوردم. محل تنظیم سند زینف، صلاحیت محلی. محل تنظیم سند ایران اگر باشه، زینفش هم ایران، این چیزی که اکثر مواقع همین اتفاق داره میفته. کجا؟ محل اقامت خواهان. می اصلا از قاعده عدول کردیم که حالا یه هیئت الاختلاف، یک دادگاه عمومیه که این میره تو قانون ثبت احوال. ریزشو دیگه اینجا نگفتم، فقط دارم اشاره میکنم. از نظر محلی محل اقامت خواهان. دو تایی بعد قانون آیین‌دادرسی مدنی پیش بینی کرده، یعنی محل تنظیم سند ایرانه ولی زینفش مقیم خارج. گفته بود چی؟ محل صدور سند. پس با سند لازم الاجرا قاطیش نکنی، در مورد سند ثبت احوال، شناسنامه، اینجور چیزا میگی محل صدور سند. در مورد بالایی چی میخواستیم؟ ابطال دستور اجرا رو میخواستیم در مورد سند لازم الاجرا. سند ثبت احوال که سند لازم الاجرا نیست، شناسنامه سند رسمی است ولی سند لازم الاجرایی نیست، لازم الاجرا میشه چک، اینجور چیزا. که دادگاه عمومی هم هست دیگه، اینا دیگه هیئت الاختلاف و اینا نداره، همش دادگاه. تو اون اولیه بود که یه هیئت الاختلافی هم در بعضی موارد ساله برستگی هستش. و اینکه محل تنظیم سند خارج باشه، زینفش هم خارج باشه. دادگاه گفته بود چی؟ دادگاه عمومی شهرستان تهران. این دیگه جمع همین است. این شد استثناء اول که ما دادگاه محل اقامت خوانده رو دیگه نگاه نمی کنیم، یه دادگاه دیگه از لحاظ محلی ساله. اما استثناء دو چی بود؟ الحاق. یعنی علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، یه سری دادگاه دیگه هم اضافه می کنیم و حق انتخاب میدیم به خواهان برای مراجعه به هر کدومش. دعوی بازرگانی. و به طور کلی گفتم، میگفتم از دعوی بازرگانی و یا قراردادها، این فرمولش میشه این. دعوی بازرگانی محل اقامت خوانده که هیچ، اون که اصل حذفش نکردیم، اون سجاش محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد. دعوی ناشی از عقود و قراردادها، چه منقول باشه غیر منقول، ناشی از عقد و قرارداد باشه، محل اقامت خوانده سر جاش، محل وقوع عقد، محل با بالایش فرق نداره، فقط جداش کردن به خاطر اینکه عقد و قرارداد رو تاکید کنم روش، که منقول و غیر منقولش هم باز فرقی نداره، ناشی از عقد. مثل چی؟ مطالبه اجاره بهای ملک ناشی از عقد اجاره، تسلیم مبی. تسلیم مبی رو پایینم سوال پرسیده بودم به عنوان تمرین که توجهت به اینجا جلب شد. تسلیم مبی ناشی از قرارداد بیع یا فاکتور فروش. الزام به تسلیم مبی، تحویل مبی بخوای بکنی میشه چی؟ ناشی از عقد دیگه، میخوره به این. حالا میخواد منقول باشه، میخواد غیر منقول باشه، فرقی نداره. محل اقامت خوانده، محل وقوع عقد، محل انجام تعهد. چک. دعوای چک که در موردش رأی وحدت رویه اومد اینا رو گفت، ولی ما میخواییم حالا رأی وحدت رویهش جلوتر براتون میارم، ولی اینجا با همین داستان دعوی ناشی از عقد و قرارداد میخواییم تطبیقش بدیم. رأی وحدت رویه هم همین کارو کرده، گفته در دعوی چک محل اقامت خوانده، خوانده کیه؟ تو چک صادر کننده چک. پس محل اقامت صادر کننده چک میتونی بری، یک. دو، جای دیگه که میتونی بری، محل وقوع عقد. تو قرارداد ها گفتیم محل وقوع عقد هم هست. محل وقوع عقد تو چک میشه چی؟ محل صدور چک. کجا چک رو وسط صادر کرد؟ محل صدور چک هم هست، دادگاه اونم ساله. میگه محل انجام تعهد. چک بعد کجا پاس میشد؟ بانک دیگه، بانک مالان علیه. تقریبا هر سال سوال اومده، یا اینجا تو آیین‌نامه مدنی سوال اومده یا توی تجارت. هیچ یه رأی وحدت رویه هست که هر سه جای این داستان ها میشه. محل اقامت صادر کننده چک، محل صدور چک و محل بانک مالان علیه. به انتخاب خواهان هر کدوم خواست. حالا که این چک رو گفتیم یه چیزی بگم. توی اصلاحیه قانون چک سال 97 اصلاح شدهش یه چیزی اضافه شد، حتی به اینا اضافه نشد، این چیزایی که اینجا نمیشم همینی که گفتم، یه امتیازی اضافه شد تو مرحله اجرا و اونم اینه که شما اجراییه میتونی بگیری مستقیم از دادگاه بابت چک بدون اینکه رسیدگی بخواد بکنه دادگاه، یعنی اصلا نمیخواد وارد دادرسی بشی، حالا این دادگاه یا اون دادگاه، که بخواید رسیدگی کنه اجراییه صادر کنه، میتونی مستقیم بری اجراییه بگیری. اون تو اجراییه میخوای بگیری باز به همینا میخوری، یا از کجا برم اجراییه بگیرم؟ میخوره به همین ستایی که اینجا گفتی. متأسفانه دیگه دادرسی نمیخواد. این امتیازو گذاشتن که میتونی مستقیم بری اجراییه بگیری. و یه چیز دیگه هم بگم، اینم اینه که فقط هم دادگاه باید بری. شورای اختلاف. چون اگه تا 20 میلیون باشه دعاوی در صلاحیت شوراست. منتها برای این امتیازی که گفتم الان که میخوای اجراییه بگیری، حتی اگه زیر 20 میلیون هم باشه باز با بری دادگاه، و مطلقا با بری دادگاه، دادگاه بری اجراییه واسه صادر کن. بعدی، دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت. اینم یادت باشه 4 تا بود دیگه، محل اقامت خوانده 3 تا دیگه هم اضافه کرده بود قانون، که میشه مرکز محل اقامت خوانده که میگه مرکز اصلی شرکت یا شعبه طرف معامله، که گفتیم اگه شعبه برچیده بود دوباره همون مرکز اصلی. اینو تو ماده گفت، اینجا ننوشتم دیگه شلوغ میشد، اینو خودت هم میتونی اضافه کنی، برچیده بود دوباره برمیگرده به مرکز اصلی شرکت. خب محل اقامت خوانده که سر جاش، محل وقوع تعهد، محل تسلیم کالا، محل پرداخت پول، هر کدوم از اینا باشه امکان پذیر تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت. اونم طبع تجاری، به خاطر طبع تجاریه که این آیتما رو آورد. پس دیدی این چارتایی که تا الان خوندیم همش همینه، یا بازرگانی تجاریه یا بحث قرارداد هاست که ما عدول کردیم از اون اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض و از این بازی. چند تا دادگاه رو داریم صالح میدونیم از لحاظ محلی. دو تایی بعد هم که دیگه خود آیین دادرس مدنی گفته بود دیگه، تعدد خواندگان و اینها، که خیلی دیگه چیز پیچیده ای نیست، صحبت کردیم در موردش، ولی گفتم سوال پیچیده میشه در مورد ازش، ولی خودش فی نفسه چیز پیچیده ای نیست. اما نکتهش هم دقت کن، تعدد خواندگان گفتیم محل اقامت هر یک از خواندگان، منتها به شرط اینکه دعوای تو از اون دعاوی باشه که محل اقامت خوانده صالح. ممکنه شما تعدد خوانده داشته باشی ولی دعوای تو اصلا در صلاحیت محل وقوع مال غیر منقوله، پس دیگه تعدد خوانده مهم نیست. مثلا دعوا در مورد غیر منقول داری علیه ورثه، یارو مرده علیه ورثه، تو دعوای غیر منقول داری، میخوره به محل وقوع مال غیر منقول. اینکه مثلا 3 نفر ورثن، 4 نفر ورثن، هر کدوم هم یه جای اقامتگاه دارن اصلا مهم نیست، این اختیار به تو داده نشده بری هر کدوم محل اقامت خانده نمیکنه، چون اصلا دعوای تو ربطی به اون نداره، دعوای تو مشمول قاعده نمیشه، خودش مشمول استثناء. پس اینکه تا میشنوی تعداد خانده فکر نکن دیگه جواب اینه که محل، باید ببینی آیا اون دعوا از اون مدل دعوایی هستش که قاعده محل اقامت خانده روش کار میکنه یا نه. اگه کار کرد اون وقت بگو آره، هر کدوم از خانده ها محل اقامتشون میتونیم مراجعه کنی به دادگاهش. پس داخل پرانتز نوشته شده اون دقت کنید، و به همین ترتیب پایینیش نگاه کن، تعدد اموال غیر منقول از اونایی باشه که محل وقوع مال غیر منقول سال برسیدگی. حالا تعدد داره، اوکی هر کدوم میخوای برو، ولی ممکنه غیر منقول باشه ولی ناشی از قرارداد باشه، افتاد غیر منقوله، چند تا هم هست، چند تا مال غیر منقول تو داری موضوع دعوایته، ولی ناشی از قرارداده. وقتی ناشی از قرارداده دیگه نمیخوره به این، میخوره به قاعده محل اقامت خوانده و محل عقد و از این محل انجام تعهد و اینا. خب تمرینایی هم که اون پایین دادیم دیگه صحبت کردیم در موردش دیگه، و ولی یه چیزی به خصوص تمرین اول لطفا سرچ هم بکنید در موردش. میدونم که میکنید حتما، اصلا شک ندارم توی این موضوع. خب بحث بعدی، فصل بعدیه که اختلاف در صلاحیت بود، یه چند تا ماده داشت. ماده‌اش رو چون اینجا آوردم دیگه با همین پیش میشه که بریم این صفحه هم تموم شه، دیگه کلا تموم شه، یعنی تا ماده 30 رو ما رفتیم دیگه. بعد از اون می‌خوام برم سراغ صلاحیت ذاتی و اون مراجع اختصاصی و یه خورده در مورد صلاحیت اونا صحبت کنم. اولین صحبتی که می‌خوام بکنیم مرجع تشخیص صلاحیت. اگه ازت پرسیدن مرجع تشخیص صلاحیت چیه، نگی دیوان عالی، نگی نمیدونم تجدید نظر کلا. مرجع تشخیص صلاحیت همیشه خود همون دادگاهی که بهش مراجعه شد. کجا دادخواست دادی؟ خودش تشخیص میده، هم قاضی تشخیص میده آیا من صالح رسیدگی هستم یا نیستم. مرجع چی؟ تشخیص صلاحیت، نه مرجع تعیین صلاحیت. اگه بهت گفتن مرجع تعیین صلاحیت، اون وقت میشه مثلا دیوان عالی. کلماتش دقت کن، تشخیص خود دادگاه تشخیص میده، اما مرجع تعیین صلاحیت یعنی حالت های اتفاق میفته که ما باید بدیم به یه جایی برای ما مرجع صالح رو تعیین کنه. کجا میدیم؟ دیوان عالی میگه. مرجع حل اختلاف در صلاحیت یا تجدید نظره یا دیوان عالی، در اکثر موارد دیوان عالیه. پس مرجع تشخیص صلاحیت خود دادگاه، همون دادگاهی که بهش دادخواست دادی، خود قاضی باید تشخیص بده، کس دیگه که تشخیص نمیده. مرجع تعیین صلاحیت یعنی جایی که ما پرونده رو میدیم به یه جایی، به یه مرجع بالاتر، برای ما مرجع صالح رو تعیین کنه. کیه؟ همیشه دیوان عالی. اما مرجع حل اختلاف در صلاحیت یا تجدید نظر یا دیوان عالی که گفتم اکثرا هم باز دیوان عالی. منات صلاحیت بسیار جمله مهمه، تاریخ تقدیم دادخواست. کی باید نگاه کنیم؟ تاریخ تقدیم دادخواست رو نگاه کنیم. حالا چه نتایجی داره؟ مادهش رو بخونیم بعد صحبت کنیم. ماده 26 میگه چی؟ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه به عهده کیه؟ نسبت به دعوایی که با آن رجوع شده است با همان دادگاه. نگی یه مرجع بالاتر. اینجوری باشه که هر سری هر دادخواستی میاد باید بدیم به یکی به ما بگی که آیا مصالحه است. نه خود قاضی تشخیص میده. بعد نسبت به اون تشخیصش، آره ممکنه بعداً مرجع تجدید نظر یا دیوان عالی و فلان بگه آقا تو درست تشخیص دادی یا درست تشخیص ندادی. که تو تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی مصداق پیدا می‌کنی، قبلا صحبتشو کردی. منات صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. این مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد مثال هم نداریم فعلا براش. یه چیزی گفته اینجا که اگر جایی پیش بینی شد تو قانون معتبر باشه. یعنی مثال همینجوری براش پیدا نمی‌کنم. اما ملاک همون تاریخ تقدیم دادخواست. حالا شما دادخواست میدی بر اساس قواعدی که الان صحبتش کردی. قواعد محلی فلان گفتیم دیگه، محل اقامت خوانده و این حرفا. وقتی میگیم ملاک تاریخ تقدیم دادخواست یعنی چی؟ یعنی تقدیم تو زمان تقدیم دادخواست خوانده من اقامتگاهش کجا بود؟ تهران بود. منم اومدم دادگاه تهران اقامه دعوا کردم. به جلسه اول دادرسی نرسیده، این تا این جلسه شد هنوز جلسه اول دادرسی نرسیده، خانده چیکار میکنه؟ اصلا از تهران پا میشه میره، کلا اقامتگاهش عوض میشه میره مثلا شیراز. تو جلسه اول دادرسی خانده میاد ایراد میکنه، ایراد عدم صلاحیت میکنه که آقا من اقامتگاهم اصلا تهران نیست، من کجا؟ شیرازم. آیا دادگاه باید توجه بکنه یا نه؟ ملاک چیه؟ تاریخ تقدیم داد. تقدیم دادخواست اقامتگاهت کجا بود؟ تهران. پس همین دادگاه صالح رسیدگی. و اینجوری میپیچونن تا. پس همین نیاکن، بنابراین تغییر محل اقامت خوانده بعد از تقدیم دادخواست. حتی جلسه دادرسی هم ممکن هنوز اتفاق نیفتاده باشه. تقدیم کلمه مهمه تو قانون اومده. ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست. ویژگی مهمیه دیگه. شما دادخواست که میدی ثبت میشه، اون تاریخ تقدیم آثار داره. یکی از مهمترین آثارش صلاحیت دادگاه. بعد از اون ممکنه هزار یک اتفاق بیفته. بحث تغییر قانون نمیگم، تغییر قانون یاد باشه قبلا حرف زدیم، ممکنه قانون تغییر پیدا کنه بعدش و صلاحیت ذاتی رو عوض کنه. گفتم اثر فوری داره دیگه، به دعاوی مطروح هم اثر فوری داره. مثلا دعوایی که الان صلاحیت دادگاه عمومیه، یهو قانون عوض شه بگه نه صلاحیت دادگاه خانواده است، اینجا دیگه نمیتونیم به این ماده استناد کنیم بگیم نه تاریخ تقدیم دادخواست، نه قانون جدید آمر است اثر فوری داره، یعنی به دعاوی فعلی هم تسری پیدا میکنه. عدم صلاحیت باید بزنه بفرسه دادگاهی که طبق قانون جدید صالح هستش، مگر اینکه خود قانون جدید اومده باشه گفته باشه نه دعاوی مطروح رو خودتون تمومش کن، نمیخواد بفرست. اینا رو قبلا یاد باشه حرف زد. ما اینا رو نمیگم، تغییر قانون اینا رو نمیگم، اتفاقاتی که تو اسنای رسیدگی ممکنه بیفته، مثل تغییر محل اقامت خوانده، یعنی اون قواعدی که باعث شد ما یه دادگاهی رو صالح بدونیم یهو امری حادث بشه، تغییر پیدا کنه. مثلا یه جا دادگاه نبوده، مثلا دادگاه تشکیل نشده بوده، ما دادیم به یه دادگاه دیگه طبق قواعد، بعد از اینکه دادیم اونجا دادخواست دادیم شروع کرد رسیدگی، اصلا دادخواست رو دادیم، بعدش دادگاه تو محل قبلی تشکیل شد، با این دادگاه فعلی باید چیکار کنه؟ عدم صلاحیت بزنه بفرسته دادگاه جدید؟ نه دیگه، ملاک چیه؟ تاریخ تقدیم دادخواست. میگیم تو تقدیم دادخواست این صالح بود دیگه، همون شد، خودش رسیدگی کنه. اینجوری میشه ها، آدمو گیج میکنه، اون مسئله واسه تر میکنه، ولی تو فقط ریسمان الهی تو چیه؟ یک کلمه، تاریخ تقدیم دادخواست. ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست. پس در ادامهش نوشتیم تغییر محل اقامت خواندری که گفتم بعد از تقدیم دادخواست، تغییر حوزه قضایی ممکن تغییر کنه، تشکیل بعدی دادگاه جدید در حوزه مربوطه، همین داستانی که الان تعریف کردم، و هر اتفاق این تیپی، تغییر در صلاحیت دادگاهی که در زمان تقدیم دادخواست صالح به رسیدگی بوده است ایجاد نمی‌کنه. وگرنه بخوای گیج بشی خیلی راحت گیج بشی، سری میگی نه بدیم به اون یکی و محل اقامت خوانده عوض شد، یعنی بازی در نیاری، میگه یه تایمی رو در نظر میگه، یه مقطع زمانی به نام تاریخ تقدیم دادخواست، همه چی تو همون لحظه مهمه، بعدش چی شد و قبلش چی بود مهم نیست. پس این شد مرجع تشخیص صلاحیت و بحث ملاک صلاحیت از نظر زمانی که باید در نظر بگیریم، یعنی یه جوره دیگه بخوایم بگیم اون قواعدی که در مورد صلاحیت محلی و این داستانا گفتیم چه زمانی باید اون قواعد به کار بگیریم، در چه زمانی پیادش بکنیم، در زمان تقدیم دادخواست مهم. اما بحث اختلاف در صلاحیت، حالا ما این قواعد رو میگیم و فلان، حالا تو عمل ممکنه که یه دادگاه بگه نه من صالحم به این دلیل، اون یکی بگه نه من صالحم به اون دلیل. بحث اختلاف در صلاحیت چجوری پیش میاد؟ اصلا دو تا آیتم رو، یعنی سه تا در واقع آیتم رو از هم جدا کرد، یکی اینکه واقعا اختلاف پیش بیاد که بگیم اصلا چجوری میشه که بین دادگاه اختلاف پیش میاد در صلاحیت، یکی اینه که اختلاف پیش نمیاد ولی باید بفرستیم دیوان عالی واسه اینکه مرجع صالحو تعیین کنه، اختلاف ولی پیش نمیاد. یکی همینه که واقعا اختلافی نیست، هیچی هم نیست، نیازی هم به مرجع بالاتر و اینا هم نیست، خود مرجع بالاتر یکی از طرفین اختلاف ما، یکی از طرفین نزاع، هیچی هرچی مرجع بالاتر گفت همون. این سه حالتی که اصلا تفکیک کردیم، اولیش حدوث اختلافی که بیشتر بحث ما هم در همینه که اختلاف حاصل میشه، دومین ستاره رو نگاه کنید نوشتیم ارجاع پرونده به دیوان عالی برای تعیین مرجع صلاحیت، گفتم مرجع تعیین، مرجع تعیین دیوان عالی، این هم آیتم دومه. سومی هم گفتم بین مرجع تالی و عالی اساسا اختلاف وجود نمیاد، چون عالی هرچی بگه همونه، مثلا تجدید نظر بدوی، خب تجدید نظر هرچی بگه همونه، حالا قانون گفته اختلاف ولی واقعا اختلافی وجود نمیاد. این سوالات رو بررسی کنیم دیگه اختلاف در صلاحیت هم تموم میشه. حدوث اختلاف چیه؟ چجوری میشه که بین دادگاه اختلاف پیش بیاد؟ ماده 27، در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال میکنه. کلمه دادگاهش مهم بود، گفتم اگر بخواد باشه دادگاه نباشه اونجا، دادگاه صلاحیت دار بنویس دیوان عدالت هم شاملش میشه. ولی دیگه مراجع غیر قضایی شاملش نمیشن. یعنی اگه تشخیص داد که اداره ثبت صالحه، کمیسیون مالیاتی صالحه، هیئت حل اختلاف کارگر کارفرما صالحه و اینا نه، این دیگه نمیخوره به اینجا. این میخوره به آیتم بعدی، ارجاع پرونده به دیوان عالی. پس اگه دادگاه عمومی یه چیزی دادخواستی دریافت کرد، موضوع پرونده رو نگاه کرد، فهمید که در صلاحیت من نیست، در صلاحیت دادگاه نیست، در صلاحیت دیوان عدالته، فرقی نمیکنه، باز قرار عدم صلاحیت صادر میکنه، مستقیم میفرسته دیوان عدالت. حالا اون دیوان عدالت، اون دادگاه خانواده، یا اصلا یه دادگاه عمومیه دیگه، ممکن از لحاظ محلی صالح نباشه، این دادگاه عمومیه میگه آقا من صالح نیستم از لحاظ محلی، یه دادگاه عمومی کرج صالح، من دادگاه عمومی تهرانم، دادگاه عمومی کرج صالح، فرق نمیکنه، باز عدم صلاحیت صادر میکنه، قرار عدم صلاحیت صادر میکنه، مستقیم میفرسته دادگاه عمومی کرج، مستقیم میفرسته دیوان عدالت، مستقیم میفرسته دادگاه خانواده، ممکنه بگه از لحاظ صلاحیت ذاتی فرق داره، میفرسته دادگاه خانواده تهران. هرچی اون یارو که دریافت میکنه، اون دادگاه عمومی کرج، اون دیوان عدالت که دریافت میکنه، اون نمیدونم دادگاه خانواده تهرانی که دریافت میکنه، اینو خارج از نوبت بعد نظر بده در مورد، یعنی دیگه نمیذارن تو نوبت رسیدگی، رسیدگی نمیخواد کرد، یه نظر قضایی دیگه که آیا تو صالح هستی یا نیستی، اگه صالح بودی میپذیرید، میذارید تو نوبت رسیدگی، بعد رسیدگیش نوبت داره، اظهار نظر در مورد اون صلاحیت فقط خارج از نوبت، دیگه تو نوبت پرونده ها نمیذاریم، یهو 6 ماه دیگه مثلا میخواد تازه نسبت به صلاحیت اظهار نظر کنه، نه اینا خارج از نوبت، طرفین هم دعوت نمیشن و فلان، خود قاضی میشینه پرونده نگاه میکنه و 5 دقیقه نظرشو میده دیگه. پس اون گفتم اون دادگاه عمومی کرج، من کجا بودم؟ من قاضی دادگاه عمومی تهرانم، میگم من صالح نیستم، حالا چه ذاتی چه محلی چیکار میکنم؟ قرار دادم صلاحیت صادر میکنم، تشخیص میدم که دادگاه عمومی کرج صالح، نه من تشخیص میدم دادگاه خانواده تهران صالح، دادگاه خانواده کرج صالح، تشخیص میدم اصلا دیوان عدالت صالح، همه این، نه اینکه تشخیص بدم کمیسیون مالیاتی صالح، نه مراجع غیر قضایی رو حذف کن، صرفا در مورد اینا داریم صحبت، قرار دادم صلاحیت صادر میکنم، میفرستم مستقیما به همون مرجعی که صالح تشخیص میدمش، اون مرجعی که دریافت میکنه خارج از نوبت بعد اظهار نظر کنه در مورد این قرار عدم صلاحیتی من صادر کردم، اگر پذیرفت که خودش صالحه و تشخیص من درسته که خب فعل مراد پذیرفت، میذاره تو نوبت رسیدگی و هیچ، اما نپذیره، اگر نپذیره این میشه اختلاف در صلاحیت، اونم چجوری نپذیره، بگه نه خودت صالح بودی، بگه خودت صالح بودی، ماده رو بخونیم، میگه دادگاه مرجوع الیه، انتهای خط 1 تو ماده 27 میگه پرونده رو به دادگاه صلاحیت دار ارسال میکنه، دادگاه مرجوع الیه یعنی همون دادگاه عمومی کرج، خانواده تهران، خانواده کرج، دیوان عدالت، هر چی، مکلف از خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد. من ادعا کردم صالح نیستم دیگه، ادعای من نپذیرد یعنی چی؟ یعنی میگه که خودت صالحی، تو خودت صالح به رسیدگی هستی، اختلاف میشه، من میگم صالح نیستم، اون میگه نه تو صالحی، نه اون رسیدگی میکنه نه من رسیدگی میکنم، این میشه اختلاف در صلاحیت، حدوث اختلاف میشه اینجا. چیکار کنیم اینجا؟ یا اینجا باید بفرستیم مرجع بالاتر دیگه، بین من و اون که همرده این جفتمون دیگه توی رده و شأن قرار داریم، حرفه هیچ کدوممون برتری نداره به اون یکی، قطعا باید بفرستیم مرجع بالاتر بر ما چیکار کنه، حل اختلاف کنه. اینجاست که یا میفرستیم دادگاه تجدید نظر استان، یا میفرستیم دیوان عالی. کجا میفرستیم تجدید نظر، کجا میفرستیم دیوان عالی؟ سه تا شکل کشیدم اون پایین برات، فقط توی یه حالت میفرستیم تجدید نظر استان، تو بقیه حالت ها میفرستیم دیوان عالی، فقط یه جا میفرستیم تجدید نظر استان. کجا؟ اولا اون دوتا دادگاهی که داریم صحبتشو میکنیم جفتشون داخل یک استان باشن، جفتشون داخل یک استان باشن و اختلافی هم که بینشونه اختلاف از لحاظ محلی فقط باشه، ذاتی فرقی نکنم باید. اختلاف از لحاظ محلی باشه یعنی چی؟ یعنی دادگاه عمومی تهران به دادگاه مثلا شمونم کهریزک بده، جفتش تهرانه، جفتش تو استان تهرانه، نه اینکه دادگاه عمومی تهران به دادگاه عمومی کرج بده، این درست صلاحیت محلیه ولی داخل یک استان نیستن، یکی استان تهران، یکی استان البرز. نه جفتشون تو استان